بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز مطرح شد که آقایون اخباری ها دومین دلیلی که برای خودشون مستمسک قرار دادن در اندیشه‌ای که دارن، یعنی وجوب احتیاط در شبهات، اخباره. خب اخبار زیاده، روایات بیشماری مرحوم شیخ خور در وسائل داره، دیگران دارن. زحمتی که آقای آخوند کشیده و زحمت محمود و مشکوری است. ایشون آمده تمام این اخبار رو در دو گروه خلاصه کرده. میدانید از نظر فنی و بحث اولین کاری که یک اندیشمند باید بکنه در جایی که ادله زیاده باید اینها رو دسته‌بندی بکنه و یه هنر اون باحث همینه که بتونه اینها رو خوب مدیریت کنه، دسته‌بندی کنه و بعد طبق دسته‌بندی جواب بده. این کار رو آقای آخوند کرده. مثلا شما رسائل شیخ رو نگاه کنید اینجوری جمع و جور نمیبینید. کاری که آخوند کرده مرحوم شیخ نکرده. در هر صورت جناب آقای آخوند دیروزم اشاره کردیم ایشون اخبار مورد تمسک اخباری ها رو دو گروه کرده، اخبار دال بر توقف عند الشبهه و اخبار دال بر وجوب احتیاط. حالا این دال هم که میگیم، کلمه دال ممکنه دلالت مستقیم باشه، بالمطابقه باشه، ممکنه بالالتزام باشه، غیر مستقیم باشه. مثلا روایتی که میفهمد قف عند الشبهه، خب این دیگه دلالت مطابقی داره بر وجوب توقف. ولی روایتی که میگه که دست نگه دار تا امام رو ملاقات کنی، حتی تلقا امامک، و از امام بپرسی، خب این معناش اینه که دست نگه دار دیگه. یعنی که میگه که تأخیر بینداز تا امام رو ملاقات کنی، یعنی توقف کن. خب در هر صورت این اخبار تا اینجاش مشکلی نداره، یعنی مدعای اخباری ها رو ثابت میکنه، مگر اینکه یک زخمی بزنیم و مشکلی برای دلالت ایجاد کنه. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم تلاشی که آقای آخوند داره بیان کنیم، دیروز اشاره کردیم که خود این دو گروه کردن چه بنیانی داره، یعنی به نظر شما چی مورد نظر آقای آخوند بوده که میگه اخبار داله بر توقف، اخبار داله بر وجوب احتیاط. خب حداقل این سوال هست این دوتا چه فرق میکنه. ببینید با اون توضیحی که ما در روز اول و حتی دیروز دادیم دیگه به نظر می رسد که برای شما مشکل نباشه. توقف در واقع عدم الحکم، لا یحکم به شیئنه، اما وجوب احتیاط نه، جنبه اثباتی داره، اظهار نظر می کنه. حالا اگر می خواد اصلا اینجوری بگید که به تعبیری که امروز جدیدن میگیم، ببینید توقف بیشتر مربوط به بعد اندیشه و نظر دادن و فتوا دادنه. انسان ممکنه سالهای سال اصلا هیچی نگه، نظر نده، توقف کنه، اما در عمل دیگه توقف نظر ندادن معنا نداره. در عمل یا انسان باید مرتکب بشه یا باید اجتناب کنه اگر شبه تحریمیه باشه. وجوبیش هم همینه، یا انجام نده یا انجام بده. در بعد عمل اون وقت احتیاط معنا پیدا میکنه، یعنی اگر تحریمیه است احتیاط کنه ترک کنه، اگر وجوبیه است احتیاط کنه انجام بده. در واقع یک بخش مربوط به بعد نظر و رأی و فتواست، یه بخش مربوط به عمله. ادله توقف رو ببرید در بخش نظر و اندیشه، ادله وجوب احتیاط رو ببرید در بخش عمل. خب جالب هم هست، در واقع اخبار هم خودشون این جهت رو در نظر داشتن، از نظر اندیشه مشتهد توقف کنه، از نظر عمل احتیاط کنه. حالا مشتهد هم لازم نیست، چون ممکنه شبه موضوعیه باشه که به مقلد مربوط میشه. شبه موضوعیه مقلد و غیر مقلد نداره، مقلد رو هم شامل میشه. حکمیه است که مجتهد باهاش درگیره. در هر صورت این دو گروه کردن فلسفش میتونه این باشه. البته ممکنه مثلا ما سندی نداریم که چیز دیگه ای مورد نظر آقای آخون نبوده، ممکنه کسی دست و پا کنه، فکر کنه، نکته دیگه هم به نظر برسه که به نظرم حالا دیگه چون بحثای مهمتری در پیش داریم تو این جزئیات رد بشیم بهتره. ببینید مرحوم آقای آخوند همونطور که پیشبینی میکنید خب معتقد به این حرفا نیست دیگه، لذا جواب میده. ایشون اگر مطالعه کرده باشید جزوه رو یا کفایه رو، ایشون راجع به اخبار توقف میفرماید که این اخبار یک ادامه داره. حالا با تعبیر بنده اخبار اینه که شما در شبهات توقف کنید، چون وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلجه. حتی این خیرون هم افعل و تفضیل نیست، دایه وقت تو زنتون نیاد که هر دوش خوبه، منتها وقوف بهتره. این مثل که تو فارسی میگیم آدم مثلا سلام و صلوات بفرسته بهتره خوش مردم بده، این معناش این نیست اون یکی خوبه اینم خوبه، این معلومه دیگه. فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْحَلَجَةِ. این حدیث دیگه. خب ما میدانیم، ایشون میگه ها به اخباری ها و چند بار به شما بگیم که در شبهات بدویه اقتحام در هلاکت نیست، با توجه به ادله دال بر براءت و حلیت. بله اگر ما دستمون خالی بود از ادله براءت و حلیت خب حالا شاید میگفتیم، ولی وقتی که دلیل داریم بر حلیت بر براءت در شبهات بدویه من العقل و نقل، دیگه شما نباید از این احادیث در شبهات بدویه استفاده کنید. بله از این ادله در شبهات مقرون به علم اجمالی اونجا قبول داریم. من دوستان یه تذکرم بدم، چون بعضی آقایانم سوال کرده بودن. ببینید ما الان بحثمون اینا از اون سوالاییه که در امتحانات شوراگاهی میپرسند و بعد طرف یه دفعه با یه سکتی مواجه میشه. ببینید الان ما داریم ادله احتیاط رو میخونیم، درسته؟ حالا یه هفته دو هفته حالا حتی معطلمون کنه بحث احتیاط میکنیم. از براءت آمدیم به ادله احتیاط، اما یه بحث احتیاط دیگه هم داریم که حالا قطعا امسال نمی رسیم، عمری باشه توفیقی باشه سالهای آینده باید بررسی کنیم. احتیاط اینجا با احتیاط اونجا فرق میکنه. چنان که در رسائل اگر یادتون باشه، کفایه باید یادتون باشه، یه جا در شبهات بدویه بحث احتیاط میشه، همین بحث که الان هستی، بعدش یک 40-50 صفحه رد میشه، میرید سال بعد میرید در بحث اشتغال. نظام میگن براعت اشتغال، امسال براعت میخونیم، سال آینده اشتغال. ببینید دو جا احتیاط مطرح میشه، یکی همین جا که اصلا محل گفتگو میدانید شبهات بدویه، یعنی شبهه در اصل تکلیف. یک بحث که بعد از این مرحله مطرح میشه، اونجایی که انسان اصل تکلیف رو میداند ولی شک در مکلفون به داره، علم اجمالی داره که تکلیفی هست ولی نمیدونه، اصطلاحا میگن شبهات مقرونه به علم اجمالی. اونجا اصولی ها هم مثل اخباری ها فکر میکنن، اونجا قبول دارن. ولذا آقای آخون اگر دقت کنید در اینجا این روایات هی میخواد حواله به اونجا بده، بگه این مثلا مال اونجاست، مال مقرونه به علم اجمالیه. در حالی که بحث ما چه سال گذشته چه الان راجع به شبهات بدویه است. بنابراین جواب اخباری ها رو اینجوری میدیم که حضرات اخباری ها در شبهات بدویه که ما یقین به اصل تکلیف نداریم، اصل تکلیف مشکوکه، جای براعت و اقتحام در حلاکت نیست، تا از این اخبار استفاده بشه. فقط دوستان چون عرض کردم ما دقت رو کفایه هم بکنیم، انشاءالله شب که خواستید باز کفایه رو ببینید، ایشون میگه این بحث ما در شبهات بدویه است که جای براعته. کنار این کلمه بنویسید بدویه، اون هم بعد الفحص، این کلمه بعد الفحص رو اضافه کنید، چون میدانید که هیچ اصولی در بدویه قبل الفحص در شبهات حکمیه قائل به براعت نیست. یه مشتهدی صبح از خواب پاشه نه قرآن رو نگاه کنه، نه احادیث رو نگاه کنه، نه به ضرورت‌های فقه توجه کنه، نه به اتفاقات علما و درک عقل توجه کنه، همینطور بگه من شک دارم براعت جاست، بی خود شک داری، بری تحقیق کنی. بزنی که بدویه میگه، منظور ایشون روشنه، من نمیخوام اشکال بگیرم، اینا استیضاحه، یعنی توضیح خواستن یا توضیحه، توضیح دادنه، نه اینکه بخوام اشکال بگیریم. ببینید بنابراین جناب آخون از اخبار توقف خیلی کوتاه، کفایه رو دیدید قاعدتاً باید مطالعه کرده باشید، میگه آقا این روایات مال شبهات بدویه نیست. حالا ما اضافه کردیم بدویه، اونم بعد از بحث، حتی در موضوعیش که بعضی میگن بحثم نمیخواد، حالا اون دیگه براتون روشن. و اما سراغ میدین سراغ اخبار دال بر احتیاط، اخبار دال بر احتیاط. ببینید اخبار دال بر احتیاط که گروه دوم هست، انصافا اخبار قوی است. اولا اخبار زیادی داریم، به همین خاطر ملاحظه سند کار بیهوده است. داره کسی وقت بگذاره سند روایات رو بررسی کنه، کار لغویه در اینجا، روایات زیاده. و بعدم ببینید خاصیتش اینی که رسماً با ادله براعت درگیر میشه، یعنی تعارض داره. در روایات مثل توقف میگفت توقف کن چون حلاکت، شما بدون دلیل داری وارد میشید. جواب میدادیم که اخبار دال بر براعت و حلیت میشه چی؟ میشه معمن ما، میشه بیان. یعنی خیلی زبان زبان تعارض نبود، ولی اخبار احتیاط رسما تعارض میکنه، شاخ و شاخ میشن به قول معروف. یکی میگه رفع ما لا یعلمون، یکی میگه احتت لدینک، یا نمیدونم الامور و سلاسه بینون غیب بینون رشد و شبهاتون بین ذالک، و در شبهات مرتکب نشید که میفتید در حلاکت سقوط. رسما تعارض میکنه. اینجاست که باید ببینیم چه کار باید کرد. باز اون طرف هم به شما عرض کنم بررسی سند در اخبار براءت هم درست نیست. اونجا هم روایات زیاد داریم، متعدد داریم. حالا البته اونجا مثل این بر نیست، اونجا واقعا ممکنه کسی صفر وایسه بگه نه ما سند رو بررسی میکنیم، اینقدر نیست که. ولی خب حداقل مشهور روایاتش رو پذیرفتن، مثل حدیث رفع رو صحیح و سند میدونن. ما خودمونم یادتون باشه سال گذشته بررسی سند که میکردیم گفتیم این روایت اصلا قابل عبور نیست و نمیشه ازش گذشت. به هر صورت ببینید راجع به اخبار احتیاط مرحوم آقای آخوند دو تا جواب میده، خیلی شسته و به قول من رفته و آماده. جواب اولی که میده این است که درست اخبار دال بر اباحه در شبهات بدویه تعارض میکنه با اخبار احتیاط، ولی دو تا جهت در اخبار حلیت هست، ما میگیم اخبار ترخیص که همه رو بگیره، دو جهت در اخبار ترخیص هست که نتیجهش این میشه که باید بر اخبار احتیاط مقدم بشه. جهت اول اینه که اخسته، دیگه بیانم نمی کنه چرا اخسته ها، اینا رو میذاره به عهده خودتون، بالاخره شما رسائل خواندید آمدید که پایه نیاز نمیبینه، میخواد اخسته. خب علما اگر دو روایت تعارض کنن، یکی اخس یکی اعم، این اخستن که میگه همون خاص خودمونه ها، این اخس مقابل خاص نیست، مقابل اعمه، مقابل عامه. خب لذا ما همون تعبیر آشنا رو میکنیم، روایات داله بر حلیت خاصه، روایات داله بر احتیاط عامه. خب تعارض اینها عام و خاص که اصلا تعارض ندارن. آقایون بیان عام بودن و خاص بودن هم اینه، کار سختی نیست. ببینید اخبار احتیاط همه شبهات رو میگیره، همه شبهات رو میگیره اخبار احتیاط، تحریمیه، وجوبیه، موضوعیه، حکمیه، بدویه، مقرون به علم اجمالی، شبهه دیگه، شبهه همه رو میگیره. در حالی که اخبار براءت مخصوص شبهات بدویه است، اونم بعد از فحص، چون حد روایات به گونه‌ای که قبل الفحص رو نمیگیره. از کدام حالا اگر در موضوعی بگیره که سالای گذشته بحث میکردیم، در حکمی قطعا نمیگیره، اول باید فحص کنه مجتهد، یأس پیدا کنه، بره سراغ ادله ترخیص. خب خدا رو خوش نمیاد شما ادله احتیاط رو مقدم کنید، یه بخشی بدید به ادله ترخیص مورد ما رو بدویه، یه بخشی رو بدید به ادله احتیاط، عام و خاص، به قول آقا اخص و اهم. این جواب اول، اخص اهم. جواب دومی که یعنی ویژگی دوم، ویژگی دومی که داره اینه که اخبار داله بر ترخیص صریح در ترخیص، کل شیء لک حلال، دیگه از این روشن‌تر چی دارید آقایون؟ رفع ما لا یعلمون. ولی اخبار داله بر احتیاط حد اکثرش اینه که ظاهره، چون امره، خزلا امر صراحت در وجوب داره یا ظهور در وجوب؟ بپذیریم باید بگیم ظهور در وجوب داره. خب یکی صریح در ترخیص یا بگید اظهر، یکی ظاهر در احتیاط. در درگیری بین نص و ظاهر یا ظاهر و اظهر کدام مقدمه؟ اظهر و نص مقدمه، چون میدونید اخبار احتیاط احتمال استحباب هم درش هست، احتمال استحباب هست، البته ظهور در وجوب داره، قبول داریم ظهور در وجوب داره اما احتمال استحباب هم هست. خب اگر اینطور شد اخبار ترخیص رو باید مقدم کنیم. بنابراین ببینید جواب اول این شد، خود این جواب اول دو شاخه داشتا، شلوغ نشه تو ذهنتون. اخبار احتیاط معارضه میکنه با اخبار ترخیص، ولی دو جهت وجود داره، یکی اخص بودن اخبار ترخیص، یکی نس بودن اخبار ترخیص. این دو جهت باعث میشه که ما اخبار ترخیص رو مقدم کنیم بر اخبار احتیاط. اینو شما جواب اول قرار بده آقایون به حسب کفایه. و اما جواب دوم، حتی اینا مال کفایه نیست، ما اسم کفایه رو چون متنمونه، وگرنه این در رسائل هست، در متون پیرامون هست، بعد از آقای آخون گفتن، قبل از ایشون گفتن، حالا اسم کفایه رو میبریم، از که من تو محور الان کفایه قرار دارم. ببینید جواب دومی که آقای آخون میده و البته کلش متخذ از شیخ اعظمه اینه که اصلا اخبار احتیاط امرش امر مولوی نیست. ببینید آقایون این ریزکاری های بحث و توجه داشته باشید، در جواب قبلی ما پذیرفته بودیم که امر احتیاط امر مولویه، خوش میکنید؟ نه ارشادی، حالا یا وجوب یا استحباب، ولی بالاخره مولویه. بعد چون مولوی گرفته بودین تعارض میکرد با ظاهرش، هم وجوب بود دیگه، وجوب احتیاط. خب وجوب مولوی احتیاط تعارض میکنه با ترخیص، جمع نمیشه. لذا اومدیم جمع کردیم، گفتیم اون اخص این اهم، اون اظهر این ظاهر، اون نص این ظاهر. در جواب دوم توجه داشته باشید اصلا جواب اول دیگه قبول نداریم، یعنی این دوتا جواب در طول همه نه در عرض هم. اگر کسی جواب اول رو بده نباید جواب دوم رو بده، یعنی بخواد بپذیره و برعکس. این دوتا جواب کنار هم نیستن، یکی رو باید چشم پوشی کنیم یکی دیگر رو بگیم، چون نمیتونیم هم مولوی بگیریم جواب بدیم دو دفعه، با اینکه اینو قبول داریم چی بگیریم؟ ارشادی بگیریم جواب بدیم. مگه میشه دو فرض دو انگاره مختلفه که قابل جمع است؟ ولذا آقای آخون جواب اولو که بذاره کنار جواب دومی داره، دقت بفهمه، چون طولانی هم هست. البته من همه کفایه رو نقل نمی کنم در اینجا، خودتون باید شب مطالعه کنید یا مطالعه کردید. ببینید جواب دوم اینه که اگر ادله احتیاط مولوی بود، خب معناش این بود که خدای متعال احتیاط رو واجب کرده، شارع مقدس احتیاط رو واجب کرده، از اون برم با ترخیص ناسازگار بود. ولی ببینید ادله احتیاط ممکنه ارشاد باشه، این رو عزیزان میدانید، اینا جسارت من خیلی معطل بشم، در ارشاد میگن قانونگذار حکم نداره، بلکه ارشاد میکنه به مرشدان الی دیگه. حالا اون مرشدان الی هرچی باشه، مثالی که معمولا میزنن مثل اوامر طبیبه. شما وقتی میرید پیش متخصص، پیش پزشک، ممکنه به شما 10 تا دستور بده. بله، اوامر پزشک واجب الاطاعه هست. پزشک چه کار است؟ نه فقیه، نه نبی، نه امام، نه خداست، هیچ خدا ولایتی بر من نداره، چون امر مولوی ولایت میخواد. نه، بله، ولذا شما اگر مخالفت هم کنید گناه شرعی نکردید. بله، از این باب که مریض بودید و مثلا ضرر به بدن زدید و امر خدا رو زیر پا گذاشید، وگرنه امر طبیب نه. حد مخالفت امر طبیب اینه که اگر حرفشو گوش نکردید و مثلا مریض تر شدید یا دیرتر بهبود پیدا کردید، همینه. بعضی وقتا ممکنه اتفاقا هیچی، مثلا حرف طبیب رو گوش نکنید هیچی هم نشه. بعضی وقتا صلاح هم گوش نکنه آدم، چون بعضی وقتا اونم اشتباه میکنن دیگه، خطا میکنن دیگه. لذا میگن امر طبیب ارشادیه، لا یترتب علی مخالفته، مگر همونی که در مرشدان الی مرشد، همون مثلا خوردن دارو که میگه دارو نخور، یا اونجا رو نرو، یا این کار رو نکن، مثلا پله رو بالا پایین نشو، فلان ورزش رو انجام بده، فلان ورزش رو انجام نده، فلان غذا رو نخور، این یا هرچی مترتب بشه. ممکنه یه ضرر دنیوی بشه، ممکنه نشه. ضرر ممکنه عمیق باشه، ممکنه ناعمیق باشه. همین در عوامر شرعی اگر ارشاد بود همینه. مثلا روایت که می‌فرماید احتیاط کن، احتیاط کن، اگر کسی احتیاط نکنه و اتفاقا به مخالفت واقعا نیفته، خب این هیچی بر این مخالفت مترتب نمیشه. با اینکه شارع فرمود احتیاط کن، ولی میدونیم این احتیاط بکنش ارشادیست، نمیخواد یک واجب نفسی مستقل باشه. اگر واجب نفسی مستقل باشه، خب میدونید خودش مخالفتش عقاب آوره. ولی اگر گفت احتیاط کن و اتفاقا خلاف واقع در نیامد، به این معنی که انسان به گناه نیفتاد، هیچ مترتب نیست. مثل کسی که میگن آقا این دوتا ضعف یکیش نجسته، چه کار کنیم؟ فقیه میگه آقا از هر دو اجتناب کن. حالا این آقا اجتناب نکرد، یکی رو نوشید، اتفاقا بعدش معلوم شد که اونی که نوشیده پاک بوده، خوشبختانه. اینجا هیچ حتی تجربی شده، اما تجربی خودش بحث دیگه ای داره، مخالفین دیگه ای داره. این که مجتهد میگه احتیاط کن ارشاده که اگر کردی، اگر مرتکب شدی و احیانا حرام بود گناهکاری، اگرم مرتکب شدی و حرام نبود هیچی نشده. یا مثلا خیلی وقتا در مستحبات دیدید گاهی از ماها سوال میکنه آقا ما مثلا تو قهوه خانه ها غذا بخوریم یا نخوریم، میگیم اشکال نداره ولی احتیاط کن. این احتیاط کن یعنی واجب احتیاط کنی، مستحب فوقش. حال بعضی که میگن مستحب هم نیست در طهارت و نجاست، حالا گاهی جاهاتی دیگه هست مستحب. بله، بعضی وقتا هم واجبه، مثل که میگه آقا من نمیدونم این آقا قاتل هست یا نه، بکشمش یا نکشمش، میگیم احتیاط کن نکشش. خب این واجبه. ببینید وقتی اوامر احتیاط حمل بر ارشاد شد، به قول آقای آخون میشه تابع مرشدون الی. اگر ارشاد در بدویه باشه حد اکثر مستحب، اگر در مقرونه به علم اجمالی باشه میشه واجب. تازه اگرم کسی مرتکب شد، عرض کردم، و اتفاقا مخالف در نیامد، یعنی شانسش شد که ارتکاب حرام نشد، چیزی مترتب نیست مگر از باب تجربی. ببینید چنین عوامی رو ما نمیتونیم باش معامله امر مولوی بکنیم که اخباری ها کردن و مقابل ادله چی قرار بدیم؟ ترخیص. بگیم ادله احتیاط دلالت میکنه بر وجوب احتیاط، وجوب مولوی علل اطلاق، پس با ادله ترخیص تعارض میکنه، نه تعارض نمیکنه. اینم دوستان جواب دومی که آقای آخوند میده به مسئله. منتها اینجا ببینید یه ادعاست، این رو اگر اضافه نکنیم فرمایش شیخ، فرمایش آقای آخوند، فرمایش بعدی ها فقط میشه یه ادعاست. اخباری میگه نه خیر من قبول ندارم. به چه دلیل این اوامر ارشادیه؟ آقای آخوند میگه قرائنی داریم بر ارشاد، قرائنی داریم و بعد هم با یعیده و امثال ذالک به دو تا قرینه اشاره میکنه. البته آقایون خواستید در رسائل قرائن بیشتری، به نظرم تا پنجتاش که یقین دارم، حالا الان بیشترش در ذهنم نیست، قرائنی رو شیخ میاره، شیخ اعظم، که آقای آخوندم این دوتا رو که میاره از همونجا گرفته، که این قرائن دلالت میکنه بر ارشاد بودن. حالا من قرائن آقای آخوند رو عرض کنم، اگه لازم شد انشاءالله فردا قرائن شیخ رو هم یکی دوتاش اشاره میکنیم که به هر حال زحمت ایشون هم بیان شده باشه. ببینید قرینه اول اینه که اگر شما اوامر به احتیاط رو مولوی بگیرید، اونم مولوی واجب نه مولوی مستحب، خب اگر مولوی بگیرید و واجب بگیرید، خود شما اخباری ها موارد زیادی است که احتیاط واجب نمیدونید. حالا شما بفرمایید کجاها واجب نمیدونن اخباری ها؟ یا حد اکثر خیلی هاشون واجب نمیدونن در موضوعیه، شبهات موضوعیه که ما میگیم مصداقیه، در شبهات وجوبیه، شبهات وجوبیه، بله در شبهات تحریمیه، حکمیه تحریمیه شما قائلید. خب این عدله رو اگر شما بخواید موضوعیه رو خارج کنید، وجوبیه رو خارج کنید، شیخ انصاری داره تخصیص اکثر پیش میاد، آقای آخون یه چیز بالاتری داره، میگه اصلا ابا از تخصیص داره. ببینید آقایون گاهی وقتا لحن روایت ها، لحن روایت یه جوریست که نمیشه بهش تخصیص ده. مثلا این که رسول خدا میفرماین در شبهات پرهیز کنی، چون ارتکاب شبه خطر لغزش و سقوط داره. اون حدیث داره کسی که لب پرتگاه میره، یوشک و ان یقع در پرتگاه. ببینید این بیان میشه بهش تخصیص داد، بگیم که لب پرتگاه نرو، در معرض هلاکت قرار میگیری. خب همونطور که در شبهات تحریمیه معرضیت هلاکت هست، در شبهات وجوبی هم هست. اگر کسی هی احتمال وجوب بده، هی ترک کنه، هی ترک کنه، هی ترک کنه، اونجا میفته در مخالفت نهی الهی، اینجا میفته در مخالفت با امر الهی، چه فرق میکنه؟ یا در شبهات موضوعیه که آدم خارجاً شک داره، اتفاقا این خیلی مورد داره، میدونید که ما عمده درگیریمون در شبهات موضوعیه است، نمیدونیم فلان غذا پاکه یا نه، فلان کالا قصبیه یا نه، فلان گوش ذبح شرعی شده یا نه، زندگی ما پر از شبهات موضوعیه است، در زندگی روزمرمون داریم الی ماشاءالله داریم. خب اگر در شبهات تحریمی معرض هلاکت هست که مبادا خدای نکرده، خدای نکرده انسان به خلاف بیفته، به حرام بیفته، خب در موضوعی هم گاهی آخر انسان به حرام میفته. ببینید زبان وقتی امام تعلیل میارن، این تعلیل بفرمایید ابا داره از تخصیص، جوریست که همه رو میگیره. خب اگر شما بخواد اینا رو ازش خارج کنید، آقا این اخباری ها شما که ناچاری خارج کنید، چون خودتون هم خیلی جاها واجب نمیدونید، ابا از تخصیص داره. ولی اگر حمله بر ارشاد کردید، حمله بر ارشاد یعنی بعضی جاها مستحبه، بعضی جاها واجبه، بعضی جاها هم کریقیه، نه واجبه نه مستحب. حالا اگر مخالفت واقع شد افتادین تو حرام، نشدن نیفتادین. حالا شما نگاه کنید این دوتا جواب مرحوم آخون، جواب اولش این بود که اخبار احتیاط اعم تخصیصش میزنین، نگفت. اینجا میگه چی داره؟ ابا از تخصیص داره. خب اینجا ممکنه شاگرد سوال کنه، ممتحن شورا سوال کنه که آقا ایشون که بالا گفت تخصیص میزنی، چرا حالا میگه ابا از تخصیص داره؟ ولی وقتی گفتیم این جواب ها در طول همان، جواب اول با یک نگاه بود، این جواب با یک نگاه دیگه است، قهرن اشکال وارد نیست و تناقضی بر چپایه وارد نیست. آقا دیگه یک به اصطلاح قرینه. حالا من شما رو دعوت میکنم آقایون شب، حالا اینا رو که ما گفتیم و نوشتش هم دارید و نگاه میکنید، اون قرینه دوم، قرینه دوم یه مقداری دقیقه، تو خود کفایه هم نگاه کنید دقیقه. ما فردا اون قرینه دوم عرض میکنیم از کفایه که داله بر ارشاده، و یکی دو قرینه دیگه هم اضافه میکنید. اگر ببینیم دیگران حرف جدیدی دارن غیر از آقای آخون، عرض میکنیم و الا میریم سراغ دلیل سوم. و صلی الله علی محمد و آله.